بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکارانم در برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. ساعت رو اعلام میکنم، به ساعت 21:01 رسیدیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. با افتخار در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم گفتگوی علمی رو در این ساعت بشنوید به مدت 54 دقیقه با موضوع مدیریت منابع آب و بحران آب کشور.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در مدیریت منابع آب تلاش‌های زیادی برای بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش اثرات زیست محیطی مصرف آب در طبیعت صورت می‌گیرد. کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع آب شیرین دنیاست. این صنعت تقریباً حدود 70% آب شیرین را مصرف می‌کند. با افزایش جمعیت و نیاز به غذا، کشاورزی نیز ناگزیر افزایش می‌یابد و کمیاب بودن آب شیرین در آینده یک معضل بزرگ برای تمام دنیا خواهد بود. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی. با برنامه دیگری با موضوع مدیریت منابع آب و بحران آب کشور در خدمت تن تن از نخبگان و متخصصین حوزه آب کشور هستیم. امیدواریم که در این برنامه بتونیم اطلاعات جامع، کامل و خوبی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه کنیم و انشالله تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان کشور بتونن از مطالب ارائه شده در این جلسات گفتگوی علمی حد اکثر استفاده رو ببرن. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر اشکان فرخ‌نیا، مدیر پژوهشکده منابع آب در مؤسسه تحقیقات آب کشور، و جناب مهندس محمد حب وطن، سرپرست مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو، و جناب مهندس سید جعفر محمودی، کارشناس متخصص در حوزه آب هستند. انشالله مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که در خلال برنامه خدمتتون عرض میکنم. تهیه کننده محترم برنامه جناب دکتر سید محمد احمدی، بنده حمید یزدانیان، کارشناس مجری برنامه، سرکار خانم آقای پور صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده برنامه در خدمت شما هستیم و با بسترهای ارتباطی شنوندگان عزیز با رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم برای اخذ نظرات شما، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون در جهت کیفی‌تر کردن برنامه‌های رادیو گفتگو. خب ابتدای برنامه در خدمت جناب آقای دکتر فرخ‌نیا هستیم. آقای دکتر فرخ‌نیا، در مورد مدیریت منابع آب، شرایطی که کشور ما داره و مقایسش با کشورهایی با وضعیت مشابه ما، صحبتاتون رو آغاز بفرمایید. در خدمتیم.
به نام خدا، من تشکر میکنم و خوشحالم که امروز خدمتتون هستم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و شنوندگان هم استفاده بکنن. ببینید، بحث مدیریت منابع آب در کشور ما خب بحث سابقه طولانی داره. ما یک کشوری هستیم با یک در واقع سابقه خیلی طولانی به لحاظ پایگاه جمعیتی که داریم. و یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، به صورت با توجه به شرایط فرهنگی و اقلیمی خاصی که هر منطقه در دنیا داره، قواعد در واقع مدیریت منابع آب مثل سایر در واقع موضوعات مدیریت اجتماعی خب خیلی هاش منحصر به فرد هست که در کشور ما هم خب به همین شکل هست. به عنوان مثال میخوام عرض کنم بر صورت اون بحث که به طور سنتی شیوه های سنتی بهره برداری از آبی که در ایران وجود داشته، چه به لحاظ فنی چه به لحاظ حالا فنیش بخوام عرض کنم، مثلا بحث قنات ها رو ما داشتیم یا تو بحث مدیریتی که بر صورت اون بحث میراب ها رو ما داشتیم، اینها خب تا حد زیادی منحصر به فرد هستن در دنیا. در واقع دوره حالا عصر جدید بخوایم اسمش رو بذاریم و پیدایش در واقع حالا فناوری های جدیدی که کمک کردن به در واقع توسعه آب و کشاورزی و در واقع کمک کردن از اون طرف به خراب کردن بعضی،
ما از اون فناوری های استفاده کردیم که مخرب بوده بیشتر.
مخرب نبودن، ما در واقع حالا خوب استفاده نکردیم. در دوره جدید در واقع خب با ظهور این شرایط و در واقع آزمون و خطاهایی که برای اینها شده، در واقع کشورهای مختلف تجارب مختلفی رو به دست آوردن. در واقع عملا میشه گفت بسیاری از کشورهایی که با در واقع شرایط کم آبی روبرو بودن و کشورهای خشکی محسوب میشدن، از جمله کشورهای مثل آمریکا، کشور مکزیک، حتی در اروپا اسپانیا، ایتالیا، اینها کشورهایی هستن که در دوره توسعه های در واقع سریع دچار بحران منابع آب شدن. حالا بعضی هاشون تونستن تا یه حدی مشکلات حل کنن، بعضی ها همچنان دارن تلاش میکنن که حل کنن. از جمله کشور ما خب کماکان مشکلات ادامه داره و سعی میکنیم، حالا درسته که تلاش های زیادی داره میشه که اینا برطرف بشه، ولی خب راه طولانی در پیش داریم. دلیل اصلیش هم این است که ببینید بحث آب یک در واقع مقوله هست، مدیریتش به لحاظ پهنه کار در حد پهنه کشور.
بله دقیقا.
یعنی شما یک نهاده ای رو دارید که مختص یک گروه خاص نیست، تمام مردم در واقع تمام موجودات زنده به نوعی گروه هدف این هستن و بهره بردار این هستن، مصرف کننده این هستن و سطح مکانیش هم یه سطح، میخوام مثلا مقایسه بکنم، مثلا ما یه شبکه مشخص نداریم بگیم این نهاده ما مثلا مثل برق یا مثلا حالا تلفن توی شبکه مشخص، شما همین شبکه رو مدیریت کنید یا با یه طول عرض معلوم و مشخص و محدود در واقع بله پراکنش و پهنش بسیار وسیع است و بسیار کار به قول معروف پیچیده و چند وجهی و چند بخشی هست بحث مدیریت منابع.
تشکر میکنم آقای دکتر، باز برمیگردیم خدمتتون هستیم. جناب مهندس محمودی، نظر جناب عالی چیه تو این بحث منابع آب کشور و نحوه مدیریتش؟ به نظر شما اشکالات کجاست؟ ضعف های ما کجا بوده و چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا اینه که مدیریت منابع آب اولین چیزی که نیاز داره، یه مدیریت یکپارچه منابع آب ما نیاز داریم و بسیار بسیار مهم هم هست. و اگر این مدیریت یکپارچه رو ما داشته باشیم، قطعا توی مشکلات جهانی که الان مطرح هست، که این مشکلات رو چون قبلا مطرح کرده بودن، من خیلی گذرا و سریع به خدمتون عرض بکنم. ببینید، محافظت، ما الان مشکلات جهانی آب که الان داره مطرح میشه، یک بحث محافظت بیشتر از محیط زیست مطرح میشه، اصلاح حکمرانی آب الان خیلی مطرح هست و واقعا توی کشور ما واجب هست، و اصلاح مصرف آب هست توی کشاورزی به دلیل حالا بحث کشاورزی رو چون قبلا خودتون فرموده بودید اهمیتش و میزان اینکه درصد بسیار بالایی که حالا توی ایران حدود 89% ما برای برداشت کشاورزی داریم از آب شیرین استفاده میکنیم و حالا متوسط جهانیش هم حدود 70% مطرح میشود، و بحث مدیریت نیاز شهری و صنعتی مونه که خب بسیار مهم هست، و اینور هم چون معمولا توی مدیریت آب خیلی کمتر از زنان استفاده میشه، میگن آقا یه توانمندسازی فقرا و زنان رو بکنید توی بحث مدیریت آب، این 6 تا موضوعی که الان مشکل جهانی آب هست، این مشکل تقریبا توی کشور ما هم وجود داره که ما باید بریم به سمت اینکه این مشکلات رو یکی که حلش کنیم. چطور؟ ببینید توی کشاورزی خب خیلی راحت میگیم که الگوی کشت رو عوض کنیم، روش‌های نوین آبیاری بیاریم و و و و اینا رو فقط در حد گفتن هست. یعنی ما الان یک برنامه جامع اصلاح الگوی کشت بر اساس مناطق متفاوت، شرایط جغرافیایی اقلیمی متفاوت توی کشور نداریم و جالب اینجاست که این ورم باید بیاید به اصلاح حکمرانی آب رو هم که داریم مطرح میکنیم. شما آب رو متاسفانه توی بعضی جاها میبینید سیاسی میکنن و بعد انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر صورت میگیرد و بخشینگری میشود. یعنی شما قبلن که آب منطقی به صورت حوزه های آبریز اداره میشد، خوبی و مزیتی که داشت این بود که دیگه بخشینگری نبود. الان اختلافاتی که الان داره به وجود میاد توی بحث بعضی از استان‌ها،
چه مدلی بخشینگری نبود؟
بله،
چه مدلی بخشینگری نبود؟ چه اجرایی بود؟
ببین به صورت حوزه آبریز مدیریت میشد.
خب توسط
توسط آب منطقه‌ای
یا
بله مدیریت خوب. منابع آب رو کلن به صورت حوزه‌ای اداره میشد. بعدن اومد این به صورت استانی شد و بخشی بله. شد. اختلافات کم کم زیاد شد. هر استانی اگر حوزه آبریز سرچشمش از اون استان بود میگفت اولویت اول ماییم، بعد اولویت بعدی میشه استانهای دیگر. با اون که قبلا یک حوزه آبریز اگر بود بر اساس وضعیتی که هر منطقه داشت و داخل اون حوزه آبریز مدیریت میشد.
یعنی ما یه تغییر ساختار داریم، این تغییر ساختار خودش به جای اینکه مدیریت بهینه اعمال بشه مدیریت رو بدتر کرد.
دقیقاً
اینه، درسته؟
دقیقاً.
من عذرخواهی میگم آقای مهندس، چون مدیر بودن تو این حوزه و کار کردن، شما اینو قبول دارین آقای مهندس؟ خب وطن،
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و مهمانان عزیز. ببینین اگر منظور دوستمون از تغییر ساختاری است که همین اخیراً اتفاق افتاده، نه، این برعکس اتفاق، یعنی مدیریت تو ساختار جدید رفته مدیریت حوزه آبریز شده. ما نقطه حوزه آبریز
خب نفه کنم آقای مهندس، منظورش این بود که در گذشته
احتمال میدم
بر اساس احتمال حوزه آبریز بود، بله، بعد اومدن استانی و جغرافیایی کردن، دوباره الان وزارت نیرو به این نتیجه رسیده که بر اساس حوزه آبریز.
من توضیح میدم، احتمالاً دوست عزیزمون منظورشون سال 84 هست، مصاحبه سال 84 که اومد یک سری شرکت‌های آب منطقه‌ای شدن آب استانی، یعنی به این معنا که 15 تا شرکت آب منطقه‌ای داشتیم.
بله.
وقتی منطقه‌ای اسمش بود، مثلا آب منطقه‌ای، مثال عرض می‌کنم، تهران،
بله،
شامل 4-5 تا استان بود. قم، مرکزی، سمنان حتی.
یعنی ما یه شرکت آب منطقه‌ای تهران داشتیم، بله، ولی چند تا استان رو مدیریت
می‌کردن. بهش میگفتن شرکت آب منطقه‌ای تهران. الان شده شرکت آب منطقه‌ای قم، شرکت آب منطقه‌ای تهران، مرکزی و و.
همه استان ها.
اما من نکتم اینجاست، اون موقع هم حوزه آبریزی نبود به اون معنا که در ادبیات جهانی مدیریت آب داریم. یعنی مدیریت حوزه آبریزی یک تعریفی داره. مثلا اون موقع مدیر از حوزه آبریزی نبود.
این حوزه آبریزی قبل از 84 بوده دیگه،
منطقه‌ای بذاریم اسمشو، منطقه‌ای منطقه‌ای قبل از 84 بود. بعد از 84 شد 31 تا استان.
الان قرار چه اتفاقی بیفته تو تغییر ساختار جدید؟
تغییر ساختار جدید دو تا اتفاق افتاد. یه اتفاق این بود که معاونت آب وزارت نیرو یه جا بود،
بله،
شرکت مدیریت منابع آب که یه سطح پایین تر از اون بود، بله، یه جای دیگه بود. این دوتا رو یکیش کردن به خاطر اینکه یک وحدت فرماندهی اتفاق بیفته. از بعضی از موازیکاری ها
از که انجام شده این تغییر؟
همین 6 ماه پیش تقریبا ابلاغ شده.
مثبت میبینین این تغییر رو؟
بله، یه سری اثرات مثبتی هست و در راستای در واقع روند تحول مدیریتی آب دنیاست.
این مثلا صنایع معدن هم بالاخره تو این بحث آب به لحاظ مصرف صنایع ما، کشاورزی به لحاظ مصرف آب کشاورزی، اینا اون هماهنگی ها تو چه سطحی انجام میشه؟
توضیح میدم خدمتتون. این یکی از آثار خوب این مدیریت حوزه آبریزی اینه. من احساس میکنم کشورهای توسعه یافته تو این زمینه خیلی زرنگی به خرج دادن که رفتن به این سمت. بله. یعنی واقعا تدبیره و توش یه نوع زرنگی هم هست. به چه معنا؟ به این معنا که مثل وزارت نیرو در کشور ما عمل نکردن که همه تیرها به سمت وزارت نیرو باشه. بله. هر کجا مشکل آب باشه، هر کجا مشکل کشاورزی باشه ولی آثارش تو آب دیده بشه، هر کجا مشکل صنعت باشه ولی اثرش توی آب دیده.
چجوری عمل کردن؟
اونا گفتن که یک شورای تشکیل میدیم در سطح حوزه های آبریز، یعنی مدیریت میشه حوزه آبریزی. یعنی وقتی یک مدیریتی برای یک منطقه انجام میدن، بسته به اینکه اون منطقه تو کدوم حوزه آبریز قرار میگیره. حالا حوزه آبریز اصلا چیه؟ حوزه آبریز یعنی که همه به اصطلاح یک کاسه ای که همه آبهایی که بارش اتفاق میفته تو این کاسه یه جا داره خارج میشه و به اصطلاح اون به اسم مثلا حوزه آبریز. حالا
کارو شورای اون حوزه آبریز رو مدیریت
بله گفتن که ما مدیریتمون رو مرزمون رو میذاریم حوزه آبریز.
بله.
یعنی هر اتفاقی بیفته به لحاظ مدیریتی تو این حوزه آبریز توسط مدیریت هایی که واقع در این حوزه آبریز هستن تصمیم گرفته میشه.
خب اون مدیریته به کجا وصله؟
بله الان میگم خدمتون. سطح بندی داشته، یک سطح ملی دارن این کشورهای توسعه یافته تو حوزه آب، حکمرانی آب یک سطح ملی دارن. مثلا کشورهایی که مثلا احتمالاً فدراتیو هستن، اون دولت فدرالش تو به اصطلاح ساختار خودش یک جایی میبینه برای
به عنوان شورای آب.
بله بله شورای ملی، شورای آب، کمیسیون ملی آب، یه همچین نهادی.
آره.
بعد دیگه خیلی از کارها رو تفویض میکنه، کارهایی که جنبه محلی داره، مدیریت محلی رو در واقع میخواد چی بکنه، واگذار میکنن به همون شورا که در خود محل انجام میگیره. یعنی یکی از آثارش اینه دیگه، قرار نیست تهران تصمیم بگیره برای حوزه آبریز کرخه، او در حالی که خود حوزه آبریز کرخه آب منطقه، یعنی بخش آب داره، بخش کشاورزی داره، بخش استاندار داره، عنوان نماینده دولت، نماینده سیاسی دولت، صنعت داره. خب بهترین تصمیمی که من واگذار میکنم، تمرکز زدایی میکنم. حالا خوبی این کار اینه که اون نکته این که زرنگیه اینه، وقتی این اختیار رو میدیم به اونها، در عوضش در کنار اختیار مسئولیت هم میخواد. الان ما کشور ما اینطوری نبوده.
آره.
الان هم هنوز نیست، یعنی داریم گام های اول رو میزنیم. به چه معنا؟ به این معنا که من وقتی اختیار رو در تهران متمرکز کردم، هر اتفاقی تو خوزستان بیفته میگم وزارت نیرو.
و بعد ممکنه که اون افرادی هم که دارن تصمیم میگیرن اون اشراف کامل ندارن، نسبت به اون فرد که استانه نداشته باشه.
بله ندارن، بخشنامه میدن، دستورالعمل میدن، استان اجرا بکنه. در حال
من خودم
استان...
یه مورد رو تو ذهنمه، تو مهار سیلاب هر چی رفته بودن این ور اون ور فلان اینا، تو مهار یه سیلابی توی منطقه نتونست بودن مدیریت کنن. بعد اون قدیمیای اون منطقه بله. سنتی ما گفته نه اینجا رو شما اگه ببندید، اینجا رو اگه باز کنی، این سیلاب میتونه مهار کنه.
اصلا تو دنیا این پذیرفته شده که آقا تمرکز زدایی بشه و مناطق یک اختیاراتی داشته باشن.
آره.
که اولا اشراف دارن، اعتماد بین خودشون بیشتره تا اینکه مثلا یه نفر مرکز نشین به اینا دستور بده که اینجا آب بدین، اینجا آب ندین، این کارو بکنین، این کارو نکنین. دوم نکته که گفتم، مسئولیت پذیری میاره. اختیار در کنارش مسئولیت پذیری داره. من نکات رو فقط در ادام در پاسخ به اون سوال شما که دوستمون صحبت کردن در واقع مطرح کردم. اگر نوبت دوستمون هنوز هست که ادامه بدن صحبتاشون رو، من در خدمتتون خواهم بود.
آقای دکتر، در پیرو صحبت‌های عزیزمون اینو خدمتتون عرض بکنم که این پیامدهای خوب این حوضی آبریز میاد به این سمت که مثال میزن اصلا توی دنیا الان دارن از آبهای نامتعارف و آب خاکستری اینا واقعا دارن استفاده میکنن. بسیار مهمه، چون ما هرچی هم منبع داشته باشیم محدود است، پس از این منبع محدود آبمون باید به نحو احسن استفاده کرد و بهینه استفاده کرد. ببینید آبهای نامتعارف ما الان در حال حاضر مشکلی که وجود دارد و من خودم باش سرکله دارم میزنم، بحث پساب هست و تخصیص پساب. بازچرخانی پساب و تخصیص پساب خب خیلی مهم هست. جالبه که توی کشور ما برای این متولی وجود ندارد.
نداره متولی؟
ببینید
شهرداری ها
متولی همه متولی
تو بحث مدیریت شهری نمیشه این؟
نه ببینید آخه آب و فاضلاب کاری که انجام میده اینه که تصفیه خونه مال آب و فاضلاب هست.
بله.
پس میگه که آقا پساب من تصمیم بگیرم راجع به پساب.
بله.
آب منطقه ای میگه که من چون حفاظت سفره‌های آب زیرزمینی را دارم پس من تصمیم میگیرم و من میگم اول آقا بیا مثال تغذیه مصنوعی تو انجام بده، بعدن برو از محل فروش این هزینه های ساخت تصفیه خونه تو، بهره برداری تصفیه خونه تو، شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تو بعد کسر کن. شهرداری هم از اونور متولی میگه که پس من الان میخوام مثلا میگم فلان کار رو انجام بدم. پس به همین دلیل ببینید این اتفاق سال گذشته افتاد برای بعضی از نقاط ایران که دوستان آب و فاضلاب اعلام کردن که ما پساب داریم، جلساتی رو گذاشتن و عزیزانی آمدن برای خرید پساب، بعد از این که رفتن به سمت قرارداد آب منطقه‌ای به همون افراد نامه زد که بیایید که ما پساب داریم، بعد اینا وسط دوگانگی موندن.
یعنی
در حال حاضر
آبفا و آب منطقه‌ای گیر کردیم.
بله. و در نهایت ببینید این بازچرخانی این بسیار بسیار مهم هست. یعنی شما خیلی از مخصوصا برای سفره آب زیرزمینی، الان برداشت سفره آب زیرزمینی خیلی خیلی بیشتر از اون حد مجاز خودش داره انجام میشه.
من تشکر میکنم، خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید ما یه مهمان تلفنی داریم. سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای مهندس مجید سیاری، کارشناس و متخصص در حوزه آب. آقای مهندس صدای ما رو دارین؟
بله. سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس ما در خدمت آقای دکتر اشکان فرخ‌نیا هستیم، مدیر پژوهشکده منابع آب، جناب آقای مهندس محمد حب وطن سرپرست مرکز امور اجتماعی آب و انرژی، جناب آقای مهندس جعفر محمودی کارشناس حوزه آب. جناب عالی هم تلفنی ما در خدمتتون هستیم. دوستان دارن به مهمترین مسائل و مشکلاتی که ما در بحث مدیریت منابع آب داریم اشاره میکنن، مباحثی رو فرمودن، میخوام نظر جناب عالی هم داشته باشیم. از نظر جناب عالی مهمترین مشکلات چیه و بعد در انتهای برنامه برسیم به راهکارهایی که بیشتر دوستان ارائه میکنن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، دستاندرکاران تهیه برنامه و به ویژه مهمانان گرامی، خصوصا جناب آقای مهندس صبح وطن، همکار قدیمی و دوست عزیز بنده. مشکلات ما دو دسته تقسیم میشه. هم یک بخشی که طبیعی هست، وضعیت مخارج هست. راجع به بخش دوم مشکلاتی هست که در اختیار خود ما هست، ناشی از رفتارهای خود ما هست، بحثای بد مصرف کردن ما هست، بحثای عدم رعایت الگوی کشت مناسب با مناطق هست، اجرای پروژه های نامناسب هست و از این قبیل. بنابراین اون بخشی که در اختیار ما نیست، خب خیلی ما نمیتوانیم روز کنترلی داشته باشیم، فقط بایستی حرکت های در سطح جهانی انجام بشه، گازهای گلخانه‌ای کم بشه و حالا اونا چقدر اثر داشته باشه، خب پیچیدگی‌هاش رو همه دوستان مستظر هستن. اما در این بخشی که مربوط به رفتارهای خود ما هست، با شرایطی که ما، کشور ما قرار گرفته و پیشبینی‌ها به ما میگه که در آینده ما به سمتی میریم که بارندگی هامون آنومالیاش بیشتر میشه، درجه حرارت بیشتر میشه و این آنومالی ها سبب میشه که ما در این خشکسالی سیل هم داشته باشیم و مقادیر حدی ما افزایش پیدا میکنه. یه بخشی اینها هست. خب ما باید رفتارمون رو عوض بکنیم، رفتارهایی داشته باشیم که مطابق با این شرایط باشه، خودمون رو بتوانیم تطبیق بدیم. اگر نه
مصادیق آقای مهندس چه رفتارهایی رو باید عوض کنیم؟
بله ببینید، مثلا فرض فرمایید ما در خیلی از جاهای خشکی این کشور داریم کشتهای فرمصرفی رو داریم انجام میدیم.
بله.
چه در خوزستان چه در حوزه آبریز مرکزی، در حالی که قبلا مصوباتی ما داشتیم که آقا کشت برنج فقط محدود به مناطق شمالی باشه.
بله.
خب این رفتار درستی نیست. یا اینی که فرض فرمایید بحث همین
یک بخشش این نیاز به فرهنگ سازی داره، درسته که مردم خودشون رعایت کنن، یه بخشش هم قانون گذار و بالاخره مجریان قانون که باید ممانعت کنن از این.
بله ببینید، باید اهرم های علاوه بر اینی که مردم و کشاورزان چه در بخش آب شهری چه در بخش آب کشاورزی که مصرف کننده عمده هست و مسئله اصلی اینجاست در بخش کشاورزی هست و ما رفتارمون رو تغییر ندادیم، علاوه بر بحث فرهنگ سازی و آگاهی رسانی و مشارکت کشاورزان، باید اهرم های قانونی هم براشون در واقع مد نظر دیده بشه. بایستی کسی که واقعا میره در منطقه‌ای که یک کشتی پرمصرفی هست و نباید کشت بشه اون کشت رو انجام میده، دیگه باید بدون ملاحظه قلقم بشه. حالا ما میگیم آقا کشاورز زندگیش همینه، معیشتش همینه، این زندگیش یک سال فلانه یا چاه غیر مجازی زده، میگیم آقا حالا خب شما دیدید این بحثایی که مردم میان معترض میشن به بستن چاهای غیر مجاز یا فرض بفرمایید به رودخانه ها، به حریم رودخانه ها تجاوز میکنن. بایستی دولت قاطعانه بلاز این که بتوانه از حق و حقوق نسل فعلی و نسلهای آینده دفاع بکنه، بایستی بدون هیچ گونه ملاحظه اینها قلقم بشن، بایستی همه بیان در چارچوب قانون قرار بگیرن. نباید اینجوری باشه که یک کشاورزی که در واقع امکان دسترسی داره بیاد چاه غیر مجاز بزنه و برخوردی باش نشه، یا کسی بره مثلا در یه منطقه کشت برنجی داشته باشه، خب قوانین ما توی این بخشا که برای اینها رو بتوانن باشون برخورد بکنن ضعیف هستن، میگن کشت سبز باید نگهداری بشه. ما رفتارهامون اصلا مناسب رفتار
روی یک
منطقه خشک نیمه خشکی نیست.
متشکرم. عرض خیر مقدم دارم، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر عبدالله عزت‌پناه، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای دکتر اگه صدای ما رو دارین با شنوندگان و مهمانان برنامه سلام و احوالپرسی بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب محضر همه شنوندگان عزیز و عرض تشکر از شما عزیزانی که زحمت میکشید.
متشکرم. آقای دکتر، ما حسب وظیفه‌ای که بر عهده رسانه ملی هست در باب فرهنگ سازی و گفتگوهای علمی رو بیشتر اختصاص دادیم به مسائل و موضوعات مهم کشور که نیاز هست از اینجا مناظره صورت بگیره، بحث‌های علمی صورت بگیره و تو این گفتگوها بالاخره ازش راهکار در بیاد، داده بشه به تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان کشور. برنامه‌هایی رو داریم توی بحث مدیریت منابع آب و بحران آب کشور. این برنامه هم ما در خدمت چند تن از نخبگان کشور در این حوزه هستیم و در بحث بحران آب مباحث خوبی مطرح شد و راهکارهایی را هم دوستان ارائه کردن. میخوام یه گزارشی رو شما از کمیسیون کشاورزی مجلس که قطعا یکی از نهادهای تاثیرگذار هست در بحث هم سیاست گذاری و هم در بحث نظارت و مدیریت بحث منابع آب، قطعا خیلی اثرگذار هست کمیسیون کشاورزی مجلس. میخوام ببینیم که برنامه‌تون چیه، چه اتفاقاتی افتاده در کمیسیون و چشماندازی که پیشبینی میکنید برای بحث بحران آب چی هست و چه راهکارهایی رو برای مردم و مسئولین ارائه میفرمید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً عرض سلام دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز. همونطور که مطلع هستید، کشور ما یکی از کشورهای تقریبا خشک جهانه و در واقع بارش های کم در این کشور و مخصوصا در طی یک سال اخیر کاهش بارندگی و آمدن ظرفیت آب‌های سطح پایین سبب آسیب‌های جدی به کشور شده، مثلا در حوزه کشاورزی و حتی در حوزه آب شرب.
بله.
از طرفی هم ما الان وارد یک جنگ اقتصادی هستیم با دشمن، تحریم‌های اقتصادی، فشارهایی که از بیرون وارد میشه به کشور.
تحریما هم آقای دکتر تأثیر داره تو بحث منابع آب؟
حالا عرض نه، میخوام یه نکته ای میخوام برسن.
بله.
امنیت غذایی ما یعنی حوزه ای کشاورزی و متاسفانه ما در این 30 سال گذشته توجه خیلی جدی به حوزه ای کشاورزی که اساس کار اقتصادی و اساس سفره‌های مردم و امنیت غذایی نداشتیم و الان هم که به بی‌آبی و تنش آبی برخورد کردیم، مشکلاتمون چند برابر شده.
بله.
ما در دو حوزه میتونیم اشاره کنیم. در حوزه مدیریت آب الان که وضعیت آبیمون به این شکله، میطلبه که وزارت نیرو مدیریت آب بکنیم.
بله.
برای نمونه من مثال میزنم، مثلا سال گذشته برج مثلا فرزون 9 و 10 اینا اعلام بارندگی شدید.